با سلام و عصر همهتان بخیر، شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگم 5 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری امروز ما از دیدار رئیس جمهور کرزی با مقامات ارشد پاکستانی در اسلام آباد در دومین روز سفر رو خواهید شنید که کمیسیون مشترک صلح را میان افغانستان و پاکستان افتتاح کردند. در نیمه دوم هم برنامه های محیط زیست و هوای تازه نشر خواهند شد. در تحولات منطقه و جهان خواهید شنید که لیون پانیتا رئیس اداره CIA و مقامات ارشد پاکستانی روی اندازه و دامنه فعالیت های سازمان استخباراتی امریکا در پاکستان امروز تمرکز کردند و دو انفجار در عراق امروز 4 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان با ستار فروغ.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید با کشته شدن 368 غیر نظامی و جراحت 593 تن دیگر در ماه گذشته میلادی، ماه می خونین ترین ماه برای افراد ملکی طی چند سال اخیر در این کشور بوده است. و عامر امنیت ولایت غزنی میگوید که در یک حمله انتحاری بعد از چاشت امروز در شهر غزنی یک طفل کشته شده و 4 طفل دیگر زخمی شدند. مشروع خبرها. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان میگوید با کشته شدن 368 غیر نظامی و جراحت 593 تن دیگر در ماه گذشته میلادی، ماه می خونین ترین ماه برای افراد ملکی طی چند سال اخیر در این کشور به حساب می آید. در اعلامیه‌ای که سوی یونما به نشر رسیده، به نقل از جورگیت گنیان رئیس بخش حقوق بشر این اداره گفته شده است که از سال 2007 میلادی به این سو در ماه می امسال بیشتر از هر ماه دیگر به غیر نظامیان در افغانستان تلفات وارد شده است. اعلامیه می افزاید که 82% تلفات به غیر نظامیان در افغانستان در ماه می سال جاری از سوی مخالفین مسلح دولت این کشور وارد شده است. عامر امنیت ولایت غزنی میگوید که در یک حمله انتحاری بعد از چاشت امروز در شهر غزنی یک طفل کشته شده و 4 طفل دیگر زخمی شدند. سمونوال محمد حسین به رادیو آزادی گفت انتحار کننده مواد انفجاری جاسازی شده در کراچی آیس کریم را در نزدیکی ایستگاه موترهای مسیر قندهار انفجار داده است. به گفته وی این روشن نیست که هدف فرد انتحاری کی بوده است. پیش از چاشت امروز در انفجار ماین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار 15 تن از راکبین یک موتر به شمول زنان و اطفال کشته شدند و یک تن دیگر زخمی گردید. شهر خوست نیز امروز شاهد یک حمله انتحاری بود که به گفته وزارت داخله افغانستان در این حمله 3 تن به شمول 2 پلیس کشته شده و 12 نفر دیگر که 9 تن آنها پلیسند زخمی شدند. گفته شده است که جنرال گلظاهر قماندان پلیس واکنش سریع خوست نیز در میان قربانیان است. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار از بازداشت دو انتحار کننده و یک همکار آنها در این ولایت خبر داده است. در خبرنامه‌ای که سوی دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار به نشر رسیده آمده است که این افراد در جریان عملیات تصفیه‌ای در شهر قندهار گرفتار شدند و اولین نشست کمیسیون هماهنگی امور ملکی و امنیتی ولایت کابل امروز تحت ریاست احمدالله علیزی سرپرست ولایت کابل برگزار شد. در این نشست که مقامات قماندانی زون 101 آسمایی کابل، فرقه 111 اردوی ملی، فرمانده نیروهای ترکی و اعضای شورای ولایتی کابل شرکت کرده بودند، در خصوص طرح به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در امور امنیتی و ملکی پایتخت بحث صورت گرفت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم ملیحه احراری پیشکش میکند.
رادیو آزادی. رئیس اداره سیایی ایالات متحده امریکا لیون پانیتا و مقام‌های ارشد پاکستانی روی اندازه و دامنه فعالیت‌های سازمان استخباراتی امریکا در پاکستان امروز در دومین روز گفتگوهای خود در اسلام آباد تمرکز کردند. اسوسییتد پرس از قول یک مقام پاکستانی نوشته است هر دو طرف به طور خصوصی صحبت می‌کنند که به چه تعداد ماموران اداره استخبارات امریکا می‌توانند در پاکستان باشند و اجازه انجام چه کارهایی را دارند. حضور ماموران اداره استخبارات اطلاعات ایالات متحده آمریکا در پاکستان به مثابه بخشی از تیم مشترک استخباراتی پلان شده برای در هم کوبیدن شورشیان در پاکستان عنوان شده است. سفر پنیتا اولین سفر یک مقام رسمی آمریکا بعد از عملیات نیروهای بحری آمریکا برای کشتن اسامه بن لادن در این کشور به تاریخ دوم مایه میباشد. سوریه میگوید نیروهای امنیتی در شهر جسرالشغور در سرحد ترکیه سران گروه‌های مسلح را بازداشت کردند. قصر سفید استفاده خشونتبار قدرت توسط حکومت سوریه را محکوم و از مصوبه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که توسط اروپا پیشنهاد شده حمایت میکند. در عملیات دیروز در سوریه بالای مظاهره کنندگان اولین بار از هلیکوپترها فایر شد. اعلامیه قصر سفید در حال نشر میشود که قوای سوریه تلویزیون دولتی به اساس گزارش تلویزیون دولتی سوریه گروه‌های مسلح تروریستی اداره‌های امنیتی را در شهر مراتل نمان با آتش کشیده و کارمندان امنیتی را به قتل رسانیدند. استفاده از هلیکوپترها در روزی صورت می‌گیرد که تظاهرات سرتاسری علیه نظام بشار الاسد در سوریه ادامه داشت. هزاران نفر از ترس حمله قوای حکومت بر شهر جسرالشغور که هفته گذشته در آن 120 سرباز امنیتی سوریه کشته شدند به ترکیه فرار کردند. منابع سی‌ای و شاهدان عینی در لیبیا میگویند نیروهای قذافی در اطراف شهر مصراته بر تظاهرکنندگان فایر کرده و حدود 20 نفر را هلاک کردند. نیروهای قذافی در این حملات از تانک و توپ کار گرفتند. نیروهای قذافی از روز چهارشنبه حملات خود بر مصراته را از سر گرفتند. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان دیروز گفت انقره بر رهبر لیبیا معمر القذافی تضمین‌هایی را پیشنهاد کرده است به شرطی که وی از لیبیا بیرون شود، اما تا حالا کدام جوابی به دست نیاورده است. آقای اردوغان در صحبت تلویزیونی واضح نساخته است که تضمین‌های پیشنهادی و قذافی عبارت از چی می باشند. واز سیهی یک رهبر مذهبی و آموزگار یوگا در هند خوب گزارش شده است. بابا رامدف 46 ساله که علیه فساد اداری در هند مبارزه می کند از 7 روز به این سو به اعتصاب غذایی دست زد و به شفاخانه انتقال داده شد. بابا رامدف از مقامات حکومتی خواسته است علیه فساد اداری درست عمل کنند و هم پولی را که مقامها به بانکهای خارج انتقال دادند دوباره به هند برگردانند. رامدف از حمایت جامعه مدنی و حزب نشنالیست هند برخوردار است. برنامه معروف یوگا در تلویزیون را نیز به پیش می‌برد. دو انفجار به وسیله بم جا گذاری شده در موتر در عراق امروز 4 نفر را هلاک و 50 نفر دیگر را زخمی کرد. این انفجار به گفته پلیس در جاده با چندین رستوران در نزدیک مقر حکومت در نینوا رخ داد. و سازمان عفو بین المللی و امنستی انترنشنال از عربستان سعودی خواسته است اجرای مجازات مرگ را در این کشور متوقف بسازد. به گفته امنستی در هفته های اخیر شمار اعدام ها در عربستان سعودی به درجه چشمگیری بیشتر شده است. در اعلامیه امنستی انترنشنال آمده است که امسال تا حالا 27 نفر در عربستان سعودی اعدام شدند که این تعداد با شمار اعدام ها در تمام سال 2010 برابر می باشد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:08 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. در روز دوم سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد، کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان افتتاح شد. در این مورد و همچنان سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صحبت داریم با یک تحلیلگر افغان. ماه می در 4 سال گذشته خونین ترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است، اما محیط زیست آلوده خطرناکتر از جنگ برای افغانستان. سخنگوی وزارت صحت عامه:
آمار رسمی را نشان می‌دهد که امراض و طرق تنفسی در شهرهای مزدحم مثل کابل 3 برابر افزایش داشته که یکی از عواملش متاسفانه وضعیت بد محیط زیست بود.
اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در اجلاس خود سکوت کردند.
امروز اجندای ما و شما احتجاجاً سکوت است که تا زمانی که جانب حکومت و مجلس سرپرست وزرا برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت بفرستند.
در نیمه دوم هم برنامه های محیط زیست و هوای تازه نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. 2:40 به وقت پراگ اروپای مرکزی و 5:10 به وقت کابل و 5:40 به وقت اسلام آباد است، جایی که امروز رئیس جمهور کرزی در دومین روز سفرش کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را افتتاح کرد. این کمیسیون بر رهبری حامد کرزی و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان افتتاح و به کار آغاز کرد. هر دو رهبر چندین موضوع دیگر را به شمول مبارزه با تروریسم هم مورد بحث قرار دادند. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان همین موضوع را دنبال کرده است.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در دومین روز سفرش به اسلام آباد با صدر اعظم این کشور دیدار نموده و جانبین کمیسیون مشترک صلح را رسما افتتاح کردند. کمیسیون یاد شده به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان ظهر شنبه رسما افتتاح گردیده و به کار آغاز نمود. رئیس جمهور افغانستان افتتاح این کمیسیون را یک گام مثبت به طرف صلح و ثبات در افغانستان و پیشرفت در روابط بین دو کشور خواند. طرفین تایید یک کنفرانس مشترک که خبری که بعد از امضای توافقنامه مذکور داشتند در رابطه به تحکیم نمودن صلح در منطقه تاکید ورزیده و تروریسم را دشمن مشترک کرد و کشور خواندند. حامد کرزی ملاقات‌های سفر کنونیش به پاکستان را اطمینان بخش خوانده و گفت که ملاقات‌ها و روابط مسلسل میان دو کشور باعث گردیده تا تعلقات جانبین با گذشت زمان بهبود یابد. وی میگوید افغانستان و پاکستان هر دو جانب چندین گام فراتر امروز گذاشتند و روابط میان هر دو کشور را مستحکم تر نمودند و افغانستان تعهد روابط هرچی بیشتر را با پاکستان می نماید. یکی از دلایل آن کمیسیون مشترک صلح که امروز ما آن را افتتاح کردیم می باشد. در مورد افتتاح این کمیسیون هر دو جانب خوشبین می باشیم. محور اساسی گفتگوهای جانبین را مسائل تروریسم منطقوی، تجارت میان دو کشور و پیشبرد پروسه صلح در افغانستان تشکیل می داد. حامد کرزی در جواب سوالی که در رابطه با واقعه دید که به گفته مقامات پاکستانی به تعداد صدها تن از طالبان مسلح از خاک افغانستان بالای پوسته‌های امنیتی این کشور حمله نموده بودند، شدیداً اظهار تشویش نموده و افزود که اگر پاکستان شاهد کافی در این رابطه در دست داشته باشد، این مسئولیت دولت افغانستان خواهد بود تا در این رابطه اقدامات جدی نماید. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امنیت منطقه را وابسته به تحکیم صلح و ثبات در افغانستان خواند و ایجاد شورای عالی صلح افغانستان را مثبت تلقی نموده و همکاری‌های دولتش را با این شورا اعلام کرد.
Our only aim is to support the peace process.
وی میگوید یگانه مقصد ما حمایت از پروسه صلح افغانستان می باشد. پاکستان آماده هر نوع همکاری که افغانستان خواسته باشد است، چرا که افغانستان خود مختار و با صلح و ثبات به نفع پاکستان و منطقه می باشد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان همراه با هیئت 81 نفری ظهر روز جمعه وارد اسلام آباد گردید و با مقامات دولتی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان حامد کرزی را در این سفرش همراهی می نماید. با مولانا فضل رحمان رهبر گروه مذهبی جمعیت علمای اسلام، آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخله از بقیه این کشور و عده دیگر از اعضای تنظیم‌های مختلف پاکستان دیدار و گفتگو نموده است. حامد کرزی دعوت سفر را به رئیس جمهور و صدر اعظم پاکستان نیز داد و از آنها خواست تا به افغانستان سفر نموده و سلسله ملاقات‌هایشان را دوام ببخشند. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
از روز دوم سفر رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد و دیدار او با مقامات پاکستانی به شمول یوسف رضا گیلانی صدر اعظم این کشور شنیدید. امروز هر دو رهبر کمیسیون صلح را میان افغانستان و پاکستان افتتاح کردند. رئیس جمهور پاکستان گفته که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور حمایت می‌کند. آصف علی زرداری این موضوع را بعد از دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. هیئت دولت افغانستان به رهبری حامد کرزی دیروز وارد اسلام آباد شد و ملاقات‌ها و گفتگوهای را با رهبران پاکستانی انجام داد. در ترکیب هیئت 80 نفری افغانستان علاوه بر مقامات حکومت افغانستان، رئیس شورای عالی صلح نیز شامل است و گفته می شود که برهان الدین ربانی هم دیدارها و گفتگوی با رهبران مذهبی پاکستان داشته است. اما نتایج و پیامدهای این دیدارها و مذاکرات برای افغانستان چه خواهد بود؟ همین موضوع را احمد تکل در صحبت با احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان مطرح کرده است.
آقای سعیدی، رئیس جمهور افغانستان از مقامات پاکستانی وعده همکاری گرفته. به نظر شما وعده مقامات پاکستانی که چندین بار در طول 10 سال گذشته تکرار شده چقدر قابل اعتماد است؟
اول سفری آقای رئیس جمهور کرده به پاکستان سفری اول نیست و وعده و نویدی را که پاکستان داده وعده ها و نویدهای اول و آخر نخواهد بود. اون چی که من میدانم تا وقتی که پاکستان عملا ثابت نکنه که به اون چی که میگوی صادق است، کمتر میتونه آدم باورمند باشه.
با کدام دلایل؟
پاکستان امتحان داده، بارها گفت که توریسم در خاک پاکستان توریستا نیستن، بودن. اسامه از پاکستان کشته شد، الیاس کشمیری از پاکستان کشته شد و ده ها و صد های دیگر. هنوز پاکستان مهمونداری توریسم است. بلند با کسی که امتحان داده و اینشه فریبکارانه عمل کرده باور کردن کاری نادرست خواهد بود.
قرار است که رئیس جمهور افغانستان با رهبران نظامی پاکستان و از جمله لوی درستیز نیروهای مسلح پاکستان هم ملاقات های داشته باشه. چی موضوع مهم در ملاقات با رهبران نظامی مطرح خواهد شد که در ملاقات با رهبران ملکی پاکستان در مورد صحبت نشده باشه به نظر شما؟
باور دارم که بعد از کشته شدن اسامه بن لادن سفر آقای رئیس جمهور جایگاه خاصی داره. اما اون چی که من میدانم ای است که لین پنتا رئیس استخبارات امریکا و بعدن در چند روز بعد وزیر دفاع امریکا سفری داره و دیروز ملاقات هایی داشته با لوی درستیز پاکستان، میتونه سفر رئیس جمهوری افغانستان تحت شعار قرار گیره. بدون شک مقامات نظامی پاکستان هم مانند آصف علی زرداری، مانند یوسف رضا گیلانی با آقای کرزی وعده میتن، تعهد میکنن که ما با تروریسم مبارزه میکنیم. اما تا وقتی که عملا اینا ثابت نکنن، هیچ آگاهی و هیچ مرد خردمندی باید باور نداشته باشه.
برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان هم ملاقات های داشت با رهبران مذهبی پاکستان. در این مورد شما چی معلومات دارین که روی چی مسائل صحبت صورت گرفته؟
بدون شک هیئت 82 نفری که با آقای کرزی یک جا هستن، یک تعداد از شورای عالی صلح هستن که در رأس حضور استاد برهان الدین ربانی قرار داره. ملاقاتی را که اونا دیروز با مولوی فضل رحمان داشتن و پلان است که با مولوی سمیع الحق هم ملاقات کنن. مولوی فضل رحمان وقتی که آقای ربانی از او تقاضای کمک کرد، به خاطر مثال گفت که خارجی ها عاملی بدبختی هستند در افغانستان، شما خارجی ها را از افغانستان بکشین، ما صحبت میکنیم. من باور دارم که تا وقتی که افغانستان با همین حالت است، فضل رحمان و سمیع الحق عاملین بدبختی افغانستان هستند و ملاقات با اونا جز سرفکندگی برای مردم افغانستان دیگر چیزی بار نخواهد آورد.
آقای سیدی، قبلا گفته شده بود که هیئت افغانی ملاقات های با رهبران اپوزیسیون پاکستان هم خواهد داشت. در این مورد معلومات شما چی است که آیا این ملاقات ها صورت گرفته یا قرار است صورت بگیره؟
نه، صورت نگرفته و صورت نخواهد گرفت. گرچه سخنگوهای مقام ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرده بودند که بر علاوه با مقامات حکومتی آصف علی زرداری و گیلانی و اشفاق کیهانی میبینند، با اپوزیسیون یعنی نواز شریف و عمران خان و دیگر کسها میبینند. اما این ملاقات ها صورت نگرفت. علتش این است که وقتی دو هفته قبل پدر آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان به نام حاکم زرداری وفات شده بود، وقتی که آقای کرزی دیروز با او ملاقات داشتن با همراهان خود، پیش از اینکه صحبت های رسمی را آغاز کنند، آقای کرزی به معننه افغانی دست بالا کردن و ارواح پدر آصف علی زرداری دعا کردند. نواز شریف گفته چون رئیس جمهوری افغانستان به فاتحه و غمشریکی آمدن، بنابراین ملاقاتی ضرورت نیست به اونا.
احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان در پاکستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. رئیس جمهور پاکستان گفته که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان برای تأمین صلح در این کشور حمایت میکند. آصف علی زرداری این موضوع را دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. امروز رئیس جمهور کرزی در دومین روز سفر خود به اسلام آباد کمیسیون مشترک صلح میان افغانستان و پاکستان را افتتاح کرد. این کمیسیون به رهبری حامد کرزی و یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به کار آغاز کرد. هر دو رهبر چندین موضوع دیگر را در دیدار امروز خود به شمول مبارزه با تروریسم و همکاری های دو جانبه در این مورد مورد بحث قرار دادند. البته تازه ترین ها در مورد نتایج سفر رئیس جمهور کرزی را از رادیو آزادی فراموش نکنین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:20 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی دوی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. میپردازیم به سایر گزارشات در مورد افغانستان. سازمان ملل متحد ماه می امسال را خونین ترین ماه در 4 سال گذشته برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته که در جریان این ماه نزدیک به 370 غیر نظامی کشته و در حدود 600 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال یونما ابراز نگرانی کرده که در جریان فصل تابستان که درگیری ها در افغانستان شدت می‌یابد، تلفات افراد ملکی نیز بیشتر خواهد شد. که بیشتر مسئول کشتار افراد ملکی در افغانستان بوده و دیدگاه کارشناسان در این مورد چیست؟ در گزارش بشنیم که سید فتح محمد بها از کابل فرستاده.
یونما 82% این تلفات را به مخالفان مسلح، 12% را به نیروهای طرفدار دولت افغانستان نسبت داده و گفته است که مسئول 6% تلفات باقی مانده مشخص نشده است. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با پخش اعلامیه‌ای گفته است که این غیر نظامیان افغان در جریان ماه می سال جاری در افغانستان کشته شدند. در این اعلامیه از سال 2007 تا اکنون ماه می سال 2011 مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در این کشور خوانده شده است. با گفته یونما در جریان این ماه نزدیک به 370 فرد ملکی کشته و حدود 600 تن دیگر زخمی شدند. در این حال نظیف الله سالارزای سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که یونما از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان فصل تابستان نگران است.
در چند سال گذشته ما دیدیم در تابستان ها همیشه جنگ ها شدت پیدا میکنه و با افزایش این جنگ ها تعداد تلفات افراد ملکی هم به افزایش مییابد. از این خاطر سازمان ملل متحد از تمام طرف های درگیر میخواهد که تلاش هایشان به خاطر حفاظت افراد ملکی یا غیر نظامی
یافته های دفتر یونما در افغانستان نشان می دهد که مواد منفجره و ماین های کنار سرک در جریان ماه می سال روان میلادی در این کشور بیشتر سبب قتل غیر نظامیان افغان شده است. در این حال مسئولان دفتر یونما در افغانستان می گویند قرار است گزارش 6 ماه اول سال جاری میلادی در رابطه با حفاظت افراد ملکی در این کشور از سوی آنها به زودی منتشر گردد. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور نظامی به این باور هستند که نبود تدابیر لازم و برنامه درست در برابر فعالیت‌های مخالفان از سوی حکومت افغانستان یکی از عوامل عمده افزایش تلفات افراد ملکی بوده است. نورالحق علومی یکی از آگاهان امور نظامی افغان:
نداشتن پلان در مقابل از او پلان‌های عملیاتی که مخالفین مسلح دولت در این اینا در نظر گرفته بودند. برای این دولت در فطر چنین ایجاد نکرده کمکاری های مردم از یک طرف جلب کنه و طرف دیگر دوست و دشمن تا حال فیحال تعریف درست نکرده و میگن که این دشمن ها در حالت ابهام است. از حالت ابهام خودم بکشه، مردم هم بکشه، با قاطعیت باید از برخورد شود.
هرچند طرف های درگیری جنگ در افغانستان همواره روی جلوگیری از تلفات افراد ملکی تأکید کردند، با آن هم کشتار غیر نظامیان در این کشور هنوز هم ادامه دارد. تلفات افراد ملکی در جریان مبارزه 10 ساله جهانی علیه تروریسم در افغانستان یکی از مشکلات اساسی به شمار می رود که حکومت و مردم این کشور بارها از آن ابراز نگرانی کردند. در بسیاری از موارد بمباران هوایی نیروهای خارجی و عملیات های شبانه خودسر آنان سبب تیرگی روابط میان دولت افغانستان و همپیمانان بین المللی شده است. گزارش مشترک دفتر هیئت سازمان ملل متحد و سازمان حقوق بشر افغانستان که در اوایل سال جاری میلادی به نشر رسید نشان می‌دهد که در جریان سال 2010 حدود 3000 غیر نظامی در افغانستان به قتل رسیدند. این رقم 15% افزایش را در تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2009 میلادی نشان می‌دهد.
از تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد شنیدید که ماه می امسال را خونین ترین ماه در 4 سال گذشته برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده است. در نتیجه جنگ و درگیری و رویدادهای امنیتی در افغانستان هزاران تن هم از سال قربانی و زخمی می شوند. اما هزاران تن دیگر در نتیجه جنگ خاموش یعنی آلودگی هوا و محیط زیست، البته که آلوده است، جان میدن. بر اساس احصایه اداره ملی حفاظت از محیط زیست، تنها در شهر کابل سالانه بیش از 3000 تن در نتیجه فضای آلوده با دود و گازهای زهری موترهای کهنه و فابریکه ها میمیرند. متخصصین امور صحی میگویند اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، زندگی در کابل و بعضی شهرهای مهم دیگر افغانستان مشکل و حتی ناممکن خواهد بود. غفور متین همین موضوع را دنبال کرده.
در افغانستان در نتیجه سده جنگ سایه زندگی برای مردم در قریه ها و دهات تنگ گریده و نسبت به مجبوریت های اقتصادی و امنیتی به سوی شهرهای عمده هجوم می آورند. کابل پایتخت افغانستان که برای تقریبا 1 میلیون انسان در نظر گرفته شده بود، اکنون حدود 5 میلیون در آن زندگی دارند. تکاثف نفوس، نبود خدمات اساسی و آلودگی محیط زیست ناشی از پخش گازات زهری از فابریکاها و دود مطرهای کنه در کابل که گفته می شود تعداد آن به حدود 400 تا 500 هزار عراده می رسد، توأم با استفاده از مواد سوخت بی کیفیت، نبود سیستم کانالیزاسیون، نبود سیستم وسایل مؤثر پاکاری کوچه ها، آبروها و سرک ها از موجودیت مواد فضله همه باعث شده تا سالانه هزارها انسان جانهایشان را از دست بدهند. این درست است که هزارها انسان در نتیجه جنگ ها در افغانستان کشته شده و کشته می شوند. اما صدها و حتی هزارها انسان دیگر در نتیجه جنگ خاموش یعنی آلودگی هوا و کثافت محیط زیست می میرند. به اساس احصای اداره ملی حمایت از محیط زیست افغانستان، سالانه حدود 3000 نفر در کابل در نتیجه امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا می میرند. احمد ولی یک دواساز در کابل به آژانس خبری فرانس پرس گفته است مردم در شهر کابل به انواع امراض از جمله امراض تنفسی مواجه هستند. ناممکن است در این شهر بدون استفاده از ماسک یا روبند صحت سالم داشت. او میگوید شفاخانه‌ها مزدحم و با وسایل ابتدایی که در اختیار دارند جوابگوی مشکلات نمیباشند. وزارت صحت عامه میگوید تعداد کسانی که از امراض تنفسی رنج میبرند در مدت 6 سال سه چند گریده و اکنون رقم مبتلایان این مرض به 480 هزار میرسد. کارگر نوروغلی سخنگوی وزارت صحت عامه کارکردهای این وزارت را در جهت کاهش دادن آلودگی محیط زیست و رادوی آزادی چنین توضیح داد.
بدون شک وزارت صحت عامه در حالی که دستاوردهای قابل ملاحظه در کاهش مرگ میر و در عرضه خدماتی داشته، حال متاسفانه همراز طرق تنفسی نسبت به سالهای گذشته، یعنی منظور ما سالهای گذشته سالهای بیش از حد داشته، یعنی آمار رسمی را نشان می‌ده که امراض طرق تنفسی در شهرهای مزدحم مثل کابل 3 برابر افزایش داشته که یکی از عواملش متاسفانه وضعیت بد محیط زیست بود. ولی با آن هم
حکومت در سال گذشته استفاده از موتورهای دولتی را در روزهای رخصتی نیز منع کرد و روزهای پنجشنبه را هم رخصتی اعلان نمود که به گفته شاروالی کابل این کار تا حد در کاهش آلودگی هوا مؤثر می باشد. اما غلام محمد ملکیار مشاور اداره ملی حمایت از محیط زیست می گوید ما تلاش داریم تا موضوعات مربوط به محیط زیست را در اولویت‌های استراتژی ملی و بین‌المللی شامل بسازیم. والی هرات دکتر داوود صبا که در عین حال یک متخصص امور محیط زیست است در صحبت بر رادیو آزادی گفت
که از عوامل اساسی مشکلی را که امروز ما داریم، حتی اوسط عمر ما افغان‌ها از هر همسایه ما 20 سال کمتر است. از نظر ما یکی از عوامل اساسیش ویرانی فوق‌العاده زیاد محیط زیستی است که در کشور ما رونما شده. وقتی محیط زیست میگیم جای زندگی ماست، آب است، هوا است، خاک است، فرش نباتی هست، حتی روابط ما است. همه نظام محیط زیست در افغانستان متاسفانه به اثر جنگ های 30-35 سال، بی تفاوتی های ما، شهروندای افغانستان نسبت به محیط ما، نبود و کمبود پالیسی های بسیار خوب به خاطر تنظیم محیط زیست، متاسفانه این نظام برهم خورده و رنج زیر همه ما و شما همه روز کسان میفهمن و نمیفهمن متاسفانه رنج شمی کشن.
عرفان الله شفا یک دکتر در شفاخانه جمهوریت میگوید روزانه بیش از 20 نفر تنها در این شفاخانه به علت مشکلات تنفسی راجستر میشوند. متخصصین امور صحی به این باورند که اگر وضع محیط زیست به همین منوال ادامه داشته باشد و اقدامات جدی صورت نگیرد، در چند سال آینده زندگی در بسیاری شهرهای افغانستان و از جمله در شهر کابل پایتخت افغانستان ناممکن خواهد شد و تعداد مرگ و میر به مراتب بلندتر خواهد رفت.
از نگرانی ها در مورد محیط زیست و آلوده در افغانستان بخصوص در شهر کابل شنیدید. 5:30 دقیقه شد، به نیمه برنامه رسیدیم و حالا ملیحه احراری با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
آمر امنیت ولایت غزنی میگوید در یک حمله انتحاری بعد از چاشت امروز در شهر غزنی یک طفل کشته و 4 طفل دیگر زخمی شدند. اداره یوناما در افغانستان میگوید با کشته شدن حدود 400 و زخمی شدن 600 غیر نظامی در ماه گذشته، این ماه خونین ترین ماه برای افراد ملکی ته چند سال اخیر در افغانستان به شمار می آید. مقام های امنیتی در ولایت کنر میگویند 6 استاد مرکز ساختمانی این ولایت از سوی افراد مسلح ربوده شدند. عبدالمتین، مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنیه ولایت کنر، گفت این استادان امروز زمانی ربوده شدند که به سوی ولسوالی شیگل در حرکت بودند. رئیس اداره CIA لیون پنیتا و مقام های ارشد پاکستانی روی اندازه و دامنه فعالیت های سازمان استخباراتی آمریکا در پاکستان امروز در دومین روز گفتگوهای خود در اسلام آباد تمرکز کردند. سوریه میگوید نیروهای امنیتی در شهر جسرالشاغور در سرحد ترکیه سران گروه های مسلح را بازداشت کردند. و منابع سیاسی و شاهدان عینی در لیبیا میگویند نیروهای قذافی در اطراف شهر مصراته بر تظاهر کنندگان فایر کرده و حدود 20 نفر را هلاک کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. یک گزارش دیگر براتون داریم و بعد از آن برنامه های حفاظت از محیط زیست و هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز از آغاز تا پایان مجلس عمومی بر رسم اعتراض سکوت کرده بودند. در آغاز نشست عمومی ولسی جرگه رئیس مجلس گفت تا زمانی که حکومت 7 عضو باقی مانده کابینه را به آنها معرفی نکند، اعضای مجلس در روزهای آینده نیز سکوت خواهند کرد و در آجندای خود هیچ گونه موضوعی را جان نخواهند داد. رئیس جمهور کرزی در دیدار که هفته گذشته با هیئت اداری ولسی جرگه داشت گفت که برای تعیین وزرای باقی مانده کمیسیون را موظف ساخته است. منیژا دیوا جزئیات را از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان فیصله نهایی روز چهارشنبه هفته گذشته این مجلس را به روز شنبه عملی کرد. اعضای ولسی جرگه هفته گذشته فیصله کرده بودند که اگر حکومت وزرای باقی مانده کابینه، رئیسان ارگان‌های مستقل و 3 عضو اسرا محکمه را معرفی نکند، به گونه احتجاج در نشست‌های عمومی سکوت خواهند کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اعتراض به عدم معرفی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس به روز شنبه در مورد احتجاج اعضای ولسی جرگه چنین گفت:
امروز اجندای ما شما احتجاجاً سکوت است که تا زمانی که جانب حکومت به مجلس، سرپرست وزرا و همچنان 3 تن از اعضای شورای عالی ستره محکمه و رؤسای مستقل برای کسب رأی اعتماد به خانه ملت بفرستند.
شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند که از 4 ماه به این سو از ریاست جمهوری خواستند تا اعضای باقی مانده کابینه را برای گرفتن رأی اعتماد به این مجلس معرفی کند. در همین حال برخی از نمایندگان مردم میگویند که سکوت وکلا در مجلس عمومی راه مفیدی برای معرفی اعضای باقی مانده کابینه سوی حکومت است. فاطمه عزیز یک تن از اعضای ولسی جرگه:
قسمی که در گذشته ها نتیجه مثبت داده، در این دوره هم امیدوار ازی هستیم که این عمل پارلمان نتیجه مثبت بده و ضرور است برای حکومت که اعضای کابینه را و ذوات مندرجه به پارلمان جهت گرفتن رأی اعتماد بفرستند.
اما شماره دیگر از نمایندگان مردم احتجاج، سکوت و کار نکردن در اوقات رسمی اعضای ولسی جرگه را راه حل مشکل نمی دانند. آریان یون یک تن از نمایندگان مردم در این مورد می گوید:
در این اجندا ما نتانستیم که برای وطن و ملت خود چیز دستاورد داشته باشیم. فقط یک اجندایی بود، وقت گذراندن بود، دیگه هیچ کار نبود. تمام اجنداهای ما همتو باقی مانده و ما فقط به خاطر خود فکر می کنیم.
گفته می شود در حال حاضر وزارت های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انرژی و آب، تحصیلات عالی، امور زنان، انکشاف شهری، مخابرات و تکنولوژی معلوماتی از سوی سرپرست ها اداره می شوند. امین مسئله معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه سبب شد تا اعضای این مجلس به رخصتی های تابستانیشان نروند. اما رئیس جمهور کرزی از نمایندگان مردم خواست که به رخصتی تابستانی خود بروند و هرگاهی که فهرست اعضای کابینه تکمیل شد، نمایندگان مردم برای دادن رأی اعتماد دوباره به مجلس فراخوانده خواهند شد.
از اجلاس امروز ولسی جرگه شنیدید که همه وکلا سکوت اختیار کردند، زیرا حکومت افغانستان وزرای باقی مانده و رؤسای مستقل را به شورای ملی جهت کسب رأی اعتماد معرفی نکرده است. حکومت افغانستان پارسال پیش از انتخابات ولسی جرگه برای 7 وزارت افغانستان سرپرست تعیین کرد، زیرا نامزد وزیران نتوانستند رأی اعتماد ولسی جرگه قبلی را کسب کنند. در این دور شورای ملی که ماها از آغاز آن مگذرد، تا حالا 7 وزیر برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی نشدند. وکلا یک هفته پیش به خاطر دادن رأی اعتماد به وزرای باقی مانده رخصتی های تابستانی خود در ولسی جرگه را برای 15 روز به تأخیر انداختند. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا هم دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم. حفاظت از محیط زیست و هوای تازه. اما نخست
با محیط زیست مهربان باشیم. شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف در کره زمین و تنوع اکوسیستم های افغانستان و دشواری های موجود در برابر آن به طور مختصر معلومات داده و مجموعه اکوسیستم های امانند و شبیه به هم که اجتماعات بیولوژیک منطقوی و جهانی را می سازند و بیوم ها نامیده می شوند نیز مورد بررسی قرار گرفتند. در برنامه گذشته با محیط زیست مهربان باشیم، بیوم دشت‌ها و چمنزاران سبز را مطالعه کرده، در مورد آن معلومات مفصل ارائه شد. در مورد انواع بیوم دشت‌ها و چمنزاران سبز، این که در کدام مناطق جهان بیشتر موقعیت دارند، پوشش گیاهی آنها و حیات وحش که بیوم دشت‌ها و علفزاران زیستگاه آنها به شمار رفته و با شرایط محیطی آن تطابق کردن حرف‌های گفته شد. قرار بود که در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم بحث در این رابطه ادامه داده شود، ولی از آنجایی که نشر این برنامه در هفته صورت می‌گیرد که از روز جهانی محیط زیست در سرتاسر جهان و افغانستان تجلیل به عمل آمد، بنابراین به ارتباط نخواهد بود اگر به طور مختصر در مورد روز جهانی محیط زیست و این که در افغانستان از آن چگونه تجلیل شد حرف های گفته شود. روز جهانی محیط زیست چه وقت و از کجا آغاز شد؟
در سال 1972 از تاریخ 5 تا 16 ماه جون کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی تدویر یافت. اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در همان سال روز 5 ماه جون را روز جهانی محیط زیست نامید و برای نخستین بار در سال 1973 از آن در سرتاسر جهان تجلیل شد. هر سال در نیمکره شمالی از روز جهانی محیط زیست در فصل بهار و در نیمکره جنوبی در فصل خزان تحت یک عنوان تازه تجلیل می شود. همچنان همه ساله یک کشور مختلف جهان از گردهمایی بزرگ و باشکوه به این مناسبت میزبانی می کند. بر اساس فیصله سازمان ملل متحد، روز جهانی محیط زیست سال 2011 تحت شعار جنگلات طبیعت در خدمت شما برگزار شد و کشور هندوستان از آن میزبانی کرد. جنگلات در همه جهان به خصوص در هند نقش نهایت مهم و قاطع را در حفظ توازن محیط زیست و حیات اقتصادی داشتند.
در افغانستان از روز جهانی محیط زیست چگونه تدلیل شد؟ به یقین که امسال نیز در افغانستان مثل همیشه در اینجا و آنجا محافل رسمی تدویر یافته است. آنچه که امسال تجلیل از روز جهانی محیط زیست را در افغانستان از سالهای دیگر متمایز می سازد این است که یک انجمن رضاکاران ابتکار عمل را در این زمینه به دست گرفتند. هزاران مؤسسه پانتون کابل گرده هم آمدند و در یک حشر عمومی به مناسبت هفته محیط زیست شرکت کردند. کلاب سبز که خود را انجمن رضاکاران حافظ محیط زیست میخواند میگوید در روز جهانی محیط زیست 11,000 جوان محصل به هدف جلب توجه سایر جوانان افغانستان به مسئله حفظ محیط زیست به پاکسازی ساحه مربوط به پوهنتون کابل از کثافات و زباله ها اشتراک کردند. این انجمن رضاکاران حفظ محیط زیست که به نام کلاب سبز یاد می شود، هفته دوم ماه جون را هفته محیط زیست نامیده، در هر روز آن یک کار دست جمعی جالب را به حمایت از محیط زیست در شهر کابل انجام دادند. وحید ویسی مسئول کلاب سبز در مورد این نهاد اجتماعی رضاکار می گوید.
کلاب سبز یک انجمن رضاکار است که متشکل از افراد مختلف، از جوان ها، از کسایی که در دولت کار میکنن، از متشبسین خصوصی و افراد علاقمند و کسایی که میخوان به محیط زیست افغانستان ممد واقع باشند و فعالیت انجام بدن تشکیل شده. کلاب سبز سه ماه به این سو فعالیت خود آغاز کرده و تا فعلا ما فعالیت های بسیار خوب در سطح ملی داشتیم در بسیار از نقاط و آخرین کار که کلاب سبز انجام دادی بود که ما روز جهانی محیط زیست به هفته محیط زیست در افغانستان مسما ساختیم و هفت برنامه کاملا تمام عیار در سطح شهر کابل برا انداختیم. ما مصارف ابتدایی خود که در فعالیت های سیمای گذشته ما هم بود، دومن گذشته ما هم بود، بیشتر از طریق جمع‌آوری پول از طریق اعضای کلاب سبز داشتیم. خوش وقتانه در این پروگرام متشبسین خصوصی که ما همکار بودن در قسمت تمویل برنامه های ما.
وحید ویسی مسئول کلاب سبز در مورد برنامه های این کلاب رضاکاران در جریان هفته محیط زیست میگوید.
روز اول برنامه ما روز جهانی محیط زیست ما تجلیل بودیم با اداره حفاظت محیط زیست و سایر ارگان ها و ادارات زیره در شهر کابل. روز دوم ما روز زمین پاک نامش بود و در این روز در حدود 11,000 محصل پوهنتون کابل، البته با ابتکار خود رضاکارای کلاب سبز که یکی بیشان محصلین پوهنتون هستند و استادای پوهنتون با پاکاری صحن پوهنتون پرداختن، منش یک نماد و سمبول برای جلب نظر عمومی در این قسمت که بتوان به محیط زیست خود ممد واقع شوند. روز سوم روز آبیاری نهالهای شهر کابل بود که ما در این روز در حدود 12 تانکر آب اکرا گرفتیم و تمام نهالهای شهر کابل در پهلوی این که شرواله اونا را آبیاری میکرد ما هم آبیاری کردیم. به این مصد که ما نمیخواییم که تمام کارها را باید شرواله انجام بده و یا آبیاری ملی حفاظت محیط زیست سهم مردم خواستیم به این قصد هم ما متبارز بسازیم.
روز چهارم به ابتکار کلاب سبز یک نمایشگاه عکاسی در مورد اکوسیستم دریای کابل برگزار گردید و در این نمایشگاه آثار یک عکاس جوان افغان نمایش داده شد. وحید ویسی در مورد سایر برنامه های کلاب سبز در جریان هفته محیط زیست می گوید.
ما یک مسابقه نادر بایسکل‌رانی در سطح شهر کابل داشتیم. این مسابقه در حدود 60 بایسکل‌ران اشتراک کرده بودند و بسیار مسافرانه تانستن که به مناسبت هفته محیط زیست و به نهایت یک زاید ساختن از این که ورزشکار بدون هوای سالم نمیتونه که واقعا عقل سلیم داشته باشه، به این هدف ما برنامه داشتیم. ما در تمام مساجد شهر کابل به حمایت وزارت حج و اوقاف خطبه نماز جمعه را به نام اسلام و محیط زیست داریم و این خطبه از طریق تلویزیون ها هم نشر خواهد شد و روز اخیر ما که روز هفتم است به نام روز خانواده و محیط زیست است. این را اعلام کردیم به این منظور که خانواده ها یک شب تلویزیون خود خاموش کنند، با اطفال خود با هم دیگر بشینند و سر مسائل محیط زیستی حداقل برای 5 دقیقه هم اینا اگر صحبت کنن میتونن که بسیاری از مشکلات به شکل اشکال به مورد بحث و تعمق قرار بگیره.
آگاهی مردم در زمینه جهان ماحول در حفظ و حراست از یک محیط زیست سالم و متوازن خیلی مهم و تعیین کننده می باشد. وحید ویسی مسئول کلاب سبز در این مورد می گوید.
هدف عمومی ما جلب نظر عامه است از خاطر مسئله محیط زیست و ما به این انشاءالله پلان خواهد داشتیم که سال آینده بتانیم از کابل خارج شویم به شهرهای دیگه افغانستان و این به شکل یک فستیوال هم ترتیب بکنیم.
در برنامه آینده با محیط زیست مهربان باشیم، آزمون‌های موجود در برابر بیوم دشت‌ها و علفزاران سبز را در افغانستان کارشناسان محیط زیست بررسی خواهند کرد. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده، خداوند یار و مددگار شما باد.
تازه
برنامه برای جوانان،
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کنه که با دل شاد و فکر آرام به برنامه تان گوش بدید. اگر می خواهید بفهمین که در میان دختران جوان و پسران کدام یکیشان خراشترن، پس گزارش نخست برنامه ای هفته هوای تازه را بشنوید.
با تعقیب او گزارش پیشکش میشد در مورد ای که چرا برخی از جوانان گوشه‌گیر و از اجتماع به دور هستند.
این برنامه را من فروزان حبیب‌زاده تهیه و هر هفته با همکارم عفیفه ساکب نیازی تقدیم میکنیم.
در آخر برنامه یک آهنگ خوب را هم به عنوان آهنگ هفته تقدیمتان میکنیم.
خواهی فجان،
بله،
شاعر میگه به حال شخص می باید گریست که دخلش بود 19 و خرچش 20.
خواه ای را برم بگو که چطور در این فکر افتادی و در این مورد شعر را از شاعر خواندی؟
شاید جوانانی را دیده باشی که با وجود نداشتن درآمد و یا هم داشتن پول کم زیاد خرچ میکنن.
صحیح، مقصدت سر فضول خرچی و اضافه خرچی جوانان است. بله، البته مصرف انبو یکی از مشخصه های دنیای مدرن و جهان دموکراسی و سرمایه‌داری است. خرچ کردن پول هم در این زمره میآید.
بله،
در حال که در کشورهای فقیر ولو دموکراسی تازه جان گرفته هم در او وجود داشته باشد، نمیشه بسیار مصرف و پول خرج کرد به خاطر که مصرف انبو ضرورت به تولید انبو داره.
در حالی که کشورهای مثل افغانستان تولید نداره، در عوض مصرف داره. مثال خوبشی که در این روزا جوانان افغانی دیده میشه که با پول کم که خود یا فامیلشان پیدا میکنن قیمت‌ترین لباسا، بوت، لوازم آرایش میخرند و به گفته برخی از اونا
مود گفته هفته یا ماه چند بار دست به فضول خرچی میزنن.
خب ما هم خواستیم بدانیم که در این میان آیا دختران خراشترن یا پسران.
بله، در نخست خیبیه که گپای خالده پوپل با شنده شهر نو کابل بشنویم که وی در این باره چی میگه.
قبلا بچه ها بودن، حال فعلا دخترها شدن، خصوصا در قسمت کالا و لباس دخترها بسیار علاقمندی به لباس دارن. بچه ها وقتا زیادتر بچه ها مثلا میگشتن که رفیقا و بعض خرش و میل رفتن یا داشتن. حال فعلا دخترها زیاد خرچشان زیاد شده، بعض لوازم آرایش و بعض لباس هایی که میخرن. مخالم هم دامو ردیف است چون لباس من بسیار زیاد خوش دارم و بسیار خوش دارم که هر وقتی که لباس نو بیه خوش دارم که بخرم. حال فعلا زیادتر کسایی که تعقیب میکنن مود تعقیب میکنن، طرفدار مود هستن، چیزی که مود نو مبره و نظرم بد هستن با خاطر که بسیار پیسه مصرف میشن. باید همین تعقیب کردن مود از بین بره، طرفداری از مود.
شای دختران هستی در روح و روان هستی، چشمم نبود و
خوشن کس دیدن ها نستی کشمم نبود روشن کس دیدن ها نستی شای دختران استی در روح و روان استی.
خوی فجان
بله
گاهی اتفاق میفته که برخی افراد به ویژه جوانان و نوجوانان برای مطرح کردن خود در بین دوستان و آشنایان و جامعهشون در جستجوی یافتن شخصیت کاذب برای خود باشن.
بله اونا فکر میکنن با خرج کردن بیروی پول ولو که با گرفتن قرض و امانت هم باشه دشت ما به عنوان انسان دست و دلباز و بی‌اعتنا به ثروت مطرح میشن.
و شفیق متعلم صنف 12 لیسه نادریه به این باور است که دختران و پسران هر دو فضول خرج هستن.
فکر میکنن کاکا هستیم دیگه.
تا جایی که من میفهمم که بچه ها از دخترها که از جاه مصرف داره به خاطر که این بچه ها در بیرون میباشن امرای دوستای خود در یک جای بند میمانن در یک جای به جای میله میرن در غیرت میانه چی که در جیب خود دارن در اونجا مصرفش میکنه و پس هم میای از پدر خود یک چند دگیش هم میگیره و فکر ما که بچه ها فیسی زیاد مصرف میکنه. خودم میخواهیم که دنیا خود دنیای سیالیست از همین خاطر میخواهیم که ما هم نموتو مصرف زیاد داشته باشم در بین دوستا. کسی که پیسی در بین دوستا پیسی زیاد مصرف کنه همون به نام خود یاد میشه و خاطر از این میخواییم که پیسی زیاد مصرف کنیم و در بین دوستا نام خود کمایی کنم.
خب فرزان جان برخی ها به این نظر هستن که ترویج فرهنگ بیگانه در افغانستان و تقلید از فیلم ها و سریال ها جوان ها را وادار ساخته تا بلخرج شود.
راست گفتن
راست میگن نه راستی هم که چیزایی را که در او سریال ها میبینن همون لباس ها و یارا باز گوش میکنن کم رنگش بسازن یا زیورات را که میبینن مثلا. دیمیان سهیلا محصل سال دوم پهنزه ژورنالیسم پهنتون کابل میگه دخترانی که زیاد مصرف میکنن باید اقتصاد خود و فامیل خود در نظر بگیرن.
ما فکر میکنم دخترها زیاد مصرف میکنن. ما فکر میکنم خانم ها یک آرش گرفتنش خودم هم یک دختر هستم 10000 و 15000 مصرف داره. خودم کم مصرف میکنم زیاد مصرف نمیکنم. مادرم باز بر من میگه که تو دلشکسته هستی دیگه دخترها رو بیبی تو رو بیبی. اگه نه من هیچ دلشکسته نیستم. بسیار آرزوهای بلندم دارم برای این دین. دختری افغانم من دختری ملک دل ایرانم من مشکن بال و پرم گا مشکن تاج سرم گا مشکن.
خوب ایفا جان
بله
محموده تقوا محصل سال چهارم پهنزه ادبیات پنتون کابل به این نظر است که در کنار ای که در دین اسلام تاکید شده که اسراف نکنین در شرایطی که امروز مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی دست و گریبان هستند اسراف کار معقول نیست.
بله
فکر میکنم که امروز فرهنگ منفی بیگانه والای فرهنگ ما یک تاثیر بسیار عمیق گذاشته و علت عمده از این است که جوانای ما بیشتر از علم محروم است و اگر زمینه علم برش مساعدان شده بسیار سرسری است در قسمت. مثال فرهنگ بیگانه تقلید میکنه اسراف بیجا میکنه فضول خرچی میکنه و این کار خراب است که آدم از فرهنگ بیگانه استفاده میکنه و فرهنگ خود فراموش میکنه. ما فکر میکنم که بهترین کار برای یک جوان برای یک محصل تقلید از علم است تقلید از پیشرفت تا مردم تقلید از ما کنن نه ما از تقلید از مردم کنیم. لازم است که هر جوان بعد دست از مصارف بیجا بکشه چون این یک کار بسیار خراب است.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. خب فرزان چون ایره برم بگو که با جرات هستی یا کم جرات؟ نیمه معلوم میشه که با جرات هستی نام خدا برنامه
در بین ازمیش هستم.
خب میگه گوشگیری و انزوا طلبی عارضه روانی است که باعث میشه جوانان و نوجوانان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محیط خارج دوری کنند.
کمرویی و انزوا طلبی یکی از رفتارهای نسبتاً شایع است که جوانان به سمت و سوی مشکلات دیگه مثل عدم اعتماد به نفس، افسردگی، استراب و زودرنجی سبب میتن.
دلایل گوشگیری جوانان و نوجوانان و دوریشان از اجتماع زیادتر از سبب محرومیت از محبت خانواده، مشکلات اقتصادی، شکست در زندگی، تنهایی و صدها عامل دیگی است.
خوب، ما در پنتون کابل با یکی از جوانانی که در گوشه تنها و به فکر فرو رفته بود برخوردم. او محمد جاوید محصل پوانزه زبان ادبیات پوانتون کابل خودم معرفی کرد و علت دوری از دوستا و خاموشی بودنش پرسیدم. او برام چنین گفت:
از خاطر که من خودم مشکلات دارم و مشکلات فامیلی است، مشکلات اقتصادی است و همچنان دیگه مشکلات هم دارم که من نمیتونم امرای کسی را شریک بسازم و دوستای من که هستن بسیار خوش هستن و من کنار خوش میبینم، من خودم در مشکل هستم و نمیتونم امرای اونا خوش باشم. خودم که گشگیر میباشم از خاطر که من میخوام در می مشکل خود فکر کنم و برایش یک راه حل پیدا کنم تا مشکل من حل شود. یکی از دوستان بود، از اونا خواستم ولی اونا سر مخنده میکرد، تو سر اثر مشکل است، یک روز نیست دو روز نیست تا چی وقت دمو تو میگفت. باز از همین خاطر حال نمیتونم امرای کسی مشکل خود شریک بسازم.
خوب ایفا جان،
بله.
و می ارتباط محققان امریکایی با انجام تحقیقات روی موشا متوجه شدن دوری از اجتماع باعث بیماری سرطان میشه.
وای چقدر خطرناک است.
و همچنین دوری از اجتماع خطر بیماری افسردگی را نیز به میزان قابل توجه افزایش میده.
بله. اما مرسل متعلم صنف 12 لیسه مریم از تجربه خود میگه او اجتماعی است. او خوش داره با دوستایش یک جا باشه. ای که او چطور اجتماعی است، ایره خودش میگه.
من وقت روی پیش گرفتم که مثلا زیاد دوستای من، یعنی از صمیم قلب دوستش دارم. اون یکی که من اول مثلا کی کردم مثلا فردا دید نگه تیر من بیارم. نه هر روز اگه مثلا پرتو نفر تا مامور سلام کی میکنم. اگه مامورم گپ بزن نظر مامورش گپ میزنم. و حتی اون نفر که نمیخواد که گپ بزنه او مجبور شد که بکنم گپ بزنم. من تو مجبور ساختم به خاطر که من هیچ وقت چوب نماندم. همیشه براش گپ زدم، تنهایی گپ کسی نیک، تنها غیبت یا زن غیبت میکنه چی نه، تنها اون بزور سوال کردم، سوال که یاد داشتم سوال کردم و همیشه مقابل از خود که بالاتر فکر کردم، فکر کردم که او زیاد میفهمه. او را تو یک احساس داد که تو میفهم من نمیفهم، اینی سوال من جواب بگو. او مجبور شد که گپ بزنه.
خب، عبدالصبور قیاسی محصل سال سوم پوانزه اقتصاد پنتون کابل میگه خود جامعه ما جوانان گوشه‌گیر میسازن.
اکثرا جوانا چون در اجتماع ما یک اجتماع سنتی داریم و اکثرا جوان زدا است و اکثرا جوانا را در گوشه قرار میدن. جوانا با بسیار مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی سر دچار هستند. این مسائل باعث میشه که یک جوان گوشه نشین باشه. جوانی که با تمام آرزوهای خود میاد جامعه کوشش میکنه که مصدر خدمت شه به جامعه، ولی میبینه که از هر طرف برش مشکلات است، هم از طرف اقتصادی هم از طرف مسائل دیگه. یک جوان امروز میخواهد دانشگاه را پیدا کنه، تحصیل کنه، بتونه مصدر خدمت به جامعه شود، باعث خوشی پدر مادر شود، ولی وقتی که میبینه که از تمامش باز میمونه، فکر میکنه جامعه از خود راندیش و اگر رانده شده غیر گوشه نشینی چی باید بکنه؟ باید گوشه بشینه.
محمد ظاهر شمس استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگه که چی راههای برای فرار از تنهایی و انزوا وجود داره که جوانان او را باید مد نظر بگیرن.
بهترین راهش ای است که خانواده ها در تصامیم خود اولاد خود شریک بسازن تا اونا اعتماد به نفس پیدا کنن. به طور مثال بچیم، من امروز اینی میتر میخوایم یک کار کنم، میخوایم که از خودتان پرسان کنم که نظر تو چی است. این ما برای نوجوان خود یک شخصیت قائل میشیم، یک هویت قائل میشیم. در حقیقت او به خود باور پیدا میکنه که وارم من میتونم که اینم هم یک کسی هستم. این یک راهش است که خانواده ها متوجه شود. در مکاتب استادا به واسطه که شاگردای خود به کار روان میکنن، برشان بگن که بچیم اگر شما فرض میکنیم ما شما یک کار کنیم کمی درسای خود قبل از اینکه مثلا بسن بیم یک بار تکرار کنیم، به نظر شما چی است؟ خودت چی نظر داری؟ شاگرد احساس میکنه که من صاحب نظر هستم. لذا اینا از انزوا و گوشه‌گیری به طرف اجتماعیت میایند. همین خود مشوره یک راه بسیار خوب. دیگر راههای زیاد وجود داره، ولی مشوره در خانواده ها به نظر من یک موضوع بسیار خوب است که اینا را از انزوا دور کنند.
خویفه جان،
بله.
آهسته آهسته رسیدیم به آخر برنامه،
اما آهنگ هفته مانده،
آدرس های پستی برنامه مانده.
بله.
خب، میشه که جوانان نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان بر ما روان کنن.
بله. همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونن. www.azadiradio.com. خب فرزان جان، رسیدیم اینال به آخر
برنامه نه که با شنیدن آهنگ هفته باید خداحافظی کنیم. اما پیش از خداحافظی بگو که آهنگ هفته با آواز کی است؟
آهنگ هفته را با آواز حامد جلالی انتخاب کردیم
و با شنیدن این آهنگ برشان میگیم که
خداوند یار و یاور.
چشمت مستی ساغر گرفته، تبسم را لب در بر گرفته، چشمت مستی ساغر گرفته، تبسم را لب در بر گرفته، تبسم را لب در بر گرفته.